رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 26 اسفند ماه سال 92 برابر با 17 ماه مارس 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری و بهرنگ زندی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با دکتر محمد ملکی پیرامون پیام شادباش نوروزی لگام را میشنوید. در ادامه برنامه گفتگو با شهروندان در مورد استقبال از عید نوروز را خواهید شنید. پیرامون فاجعه پلبچه گفتگو با سلیمان بایزیدی بخش دیگری از برنامه ماست. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با نیما بازاللهی سخنگوی کمپین پناهندگان سیاسی کرد در ترکیه است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون می‌کنیم. در هفته‌ای که گذشت شورای عالی کار جمهوری اسلامی اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 608 هزار تومان خواهد بود. شورای عالی کار گفته است که بنا به این تصمیم حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل تا 121 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. حداقل دستمزد اعلام شده اما با نرخ تورم تناسبی ندارد. در قانون کار جمهوری اسلامی تاکید شده است که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. مبلغی تعیین شده توسط شورای عالی کار 20% از سال قبل بیشتر است، حالان که نرخ رسمی تورم بیش از 36% گزارش شده است. کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در ایران بسیار بیشتر از نرخ رسمی است.
خودداری شورای عالی کار از افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران حتی واکنش نهادهای وابسته به نظام اسلامی را برانگیخته است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن تاکید بر این که چنین تصمیمی به معنای نادیده گرفتن ماده 41 قانون کار است، اشاره کرد که افزایش واقعی دستمزدها از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. همین خبرگزاری به نقل از عمادالدین باقی گفت که حداقل دستمزد کارگران در جمهوری اسلامی نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است. در اوایل اسفند ماه کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده بود که هزینه یک خانوار کارگری در ایران 1,700,000 تومان است. حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده معادل 1/3 هزینه واقعی یک خانواده کارگری است. خبرگزاری‌ها گفتند استدلال نمایندگان کارفرمایان در شورای کار این بوده که افزایش دستمزد شرایط تولید را دشوارتر می کند در شورای عالی کار نمایندگان کارگران ایران حضور ندارند.
در هفته گذشته در این حال اخبار بیشتری مربوط به موزل بزرگ دستمزدهای معوقه انتشار پیدا کرد. هفته گذشته ایلنا به نقل از یک کارگر کارخانه پارچه‌سازی مقدم خبر داد که 200 کارگر این واحد 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. تعداد کارگران این کارخانه از 1600 در سال انقلاب به 200 نفر در سال 92 کاهش پیدا کرده است. علت عدم پرداخت حقوق و عیدی کارگران کمبود نقدینگی اعلام شده است. در خبر دیگری آمده است که کارگران لوله‌سازی اهواز نیز 2 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. کارفرمای این کارخانه نه تنها نگفتند که دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران و عیدی آنها چیست، بلکه بدون اعلام قبلی کارخانه را از 22 اسفند ماه تا 17 فروردین تعطیل کردند. در هفته‌ای که گذشت همچنین 150 کارگر کارخانه فولاد زاگرس کردستان در اعتراض به عدم دریافت 8 ماه حقوق خود در مقابل وزارت کار تجمع کردند.
در هفته‌ای که گذشت سفر کاترین اشتون به ایران با واکنش تند برخی از محافل جمهوری اسلامی روبرو شد. اشتون در جریان سفر خود با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی ملاقات و گفتگو کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله به این ملاقات واکنش نشان داد و رئیس آن را تهدید کرده که اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهای اقداماتی صورت گیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. رئیس قوه مقننه و برادر رئیس قوه قضاییه نیز در سخنانی در روز شنبه 24 اسفند ماه از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه خواست که با دقت بیشتری به سفر مقامات خارجی به ایران برخورد کنند. او گفت لازم است وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در مورد سفر مقامات سایر کشورها با دقت عمل کند. اجازه ندهند که دیگران با رفتار خود باعث توهین به ملت ایران شوند. علی لاریجانی همچنین به کمیسیون امنیت ملی مأموریت داد که این موضوع را دنبال کند. این کمیسیون نیز در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داد که کمیته حقیقت‌یابی را برای تحقیق پیرامون سفر اشتون به ایران تشکیل داده است. نشریات نزدیک به جناح‌های محافظه‌کار در ایران از دولت انتقاد کرده و به خانم محمدی حمله کردند. یکی از این نشریات حتی در عکسی که از این دیدار گرفته شده بود دستکاری کرده و تصویر خانم گوهر عشقی را حذف کرده بود.
جنجال پیرامون دیدار اشتون با دو شهروند ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که عقب نشینی‌های جمهوری اسلامی در مقابل دولت‌های غربی تحت نام نرمش قهرمانانه صورت می‌گیرند. هیچ نرمشی اما در مقابل مردم ایران نمیتواند صورت بگیرد. در هفته که گذشت، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. برادران لاریجانی که ریاست قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند، او را به تبعیت از موساد متهم کردند و غلامعلی حداد عادل او را سخیف نامید. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنشی گزارش بانکیمون را جانبدارانه و غیرمنصفانه خواند و خواست که سازمان ملل از دخالت در امور داخلی ایران پرهیز کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه 23 اسفند گفت که با وجود وعده‌هایی داده شده توسط دولت روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است. شهید در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از او پرسید نظرش درباره حملات شخصی مقامات جمهوری اسلامی به او و بانکیمون چیست، گفت وقتی یک گزارشگر ویژه یا دبیرکل سازمان ملل یا دیگر مقامات به خاطر حرفایی که میزنند میتوانند مورد حمله قرار بگیرند، شما به ایرانیانی فکر کنید در تهران و جاهای دیگر که اگر نظرشان را بیان کنند چه چیزی نصیبشان میشود.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران.
بله.
آقای دکتر ملکی سلام.
بله بله.
به شما.
سلام علیکم، حال شما؟
زنده باشید. حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
پیش از هر چیز آقای دکتر، من فرارسیدن نوروز را به شما تبریک میگم و آرزوی
قربان همچنین
سعادت و سلامتی دارم برای شما.
خواهش میکنم.
من مزاحم شدم آقای دکتر در رابطه با بیانیه فراخوان دهندگان لگام برای شادباش بهارانی خجسته تر.
بله بله بفرمایید.
آیا امکان صحبت هست در حال حاضر؟
من الان در خدمتتونم.
آقای دکتر، در هنگامه زمهریر زمستان در ایران عزیزمون بار دیگر به قول بانوی شعر و ادب ایران خانم سیمین بهبهانی، بهار شاد شورافکن ز قله‌ها به زیر آمد و شما فراخوان دهندگان لگام کارزار لغو اعدام نیز بیانیه شادباش نوروزی دادید. در ابتدا از وضعیت این کارزار و بیانیه شادباش بهارانی خجسته تر بفرمایید برای شنوندگان ما.
عرض کنم خدمتتون که من ضمن تبریک سال نو و نوروز باستانی به شنوندگان این برنامه میخواستم عرض بکنم که واقعا امسال با این کاری که انجام شد به نام لگام، لغو حکم اعدام، ما واقعا وارد مرحله جدیدی شدیم. استقبال واقعا کم نظیری که انجام شد چه در ایران چه در خارج از کشور از این موضوع و کشونده شدن این مسئله به حتی سازمان ملل، شنیدید دیدید که رئیس سازمان ملل و به کل سازمان ملل حتی نامه نمیشه و صحبت کرد در مورد اعدام ها. آمریکا، سازمان ملل، کشورهای اروپایی، کاتی نشون که اخیرا اومده بود ایران در ملاقاتی که با یکی دو نفر از ایرانی ها کرده بود مسئله مطرح کرده بود. در حال مسئله واقعا خیلی نسبتا گسترده‌ای در مملکت و در خارج از کشور جا افتاد. البته عکس العمل های حکومت نشان داده که دو بار سه بار این آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه حرفای معنی که جوابش البته افرادی مثل استاد محمد شبستری که از روحانی بزرگ و سرشناس ایران هست دادن، گفت این نمیدونم اعدام جز احکام اسلام است و نمیدونم این اعدام نکردن خلاف اسلام است که ایشون جواب شداد و نوشت در اون نامه‌ای که در همون سایت لگام چاپ شده نوشت که چون اصلا اسلام رو نمیشناسی. در هر حال بحثی است که الان در جامعه مطرح هستش، حتی به حوزه علمی کشیده شده. بعضی از همکاران که روحانیون خوشنام روی مسئله بحث کردن نظر دادند و عرض کنم که شرایط فعلی رو عرض کنم صحیح برای این اعدام ها ندونستن. و نکته ای که اینا از کنم مطرح میکنن یکی این است که در آیاتی که در مورد قصاص هستش در پایان کار امر به رحمت و مهربانی و گذشت و دیه گرفتن و مسائل میکنه و گذشت از این میگن که این مسائل برای جنگ های قبیله ایست که در زمان پیغمبر انجام میشد و وقتی یه نفر کشته میشد یه قبیله میافتد به چون قبیله دیگه کشته کشتار را میدختن. دو خلاصه استدلال های در خودشون دارن. در هر حال مسئله در سطح وسیع مطرح شده و در ایران گروه های مختلف ایرانی اعلام پشتیبانی کردن. در هر حال کاری که پیشرفت داشته و ما هم در سومین نامه‌ای که نوشتیم به حضورتون رسیده ضمن تبریک سال نو تقاضا کردیم که کمک کنن همه با هم با هر فکر و عقیده و مطلق و از کنم که با اون قبیله ای که هستن. در حال این یه مسئله که ما در ایران این یه ادامه پیدا نکنه و این مسئله خون و خشونت یه روزی در ایران باید تمام بشه، پایان بیابه. چون ما معتقدیم که اصولا کسی رو یه فرد رو اعدام میکنن اون فرد رو اعدام نمیکنه، یه خانواده رو اعدام میکنن. این فردی که اعدام میشه از کنم که در هر حال زن داره، بچه داره، اونا در به در میشن، بی سرپرست میشن. این مسائلی که در جامعه هستش و گذشته از این سوالی که ما از حاکمیت داریم همیشه مهم میکنیم این است که اینهایی که شما اعدام میکنید بیش از 90% متولدین بعد از انقلاب هستند. فرهنگ انقلاب چطور نتوانست اینها رو طوری بار بیاره که دست از نمیدونم قاچاقچی‌گیری و فساد و دزدی و مثلا تجاوز اینا بردارن؟ اگر این مسائل هستش، مسئولیتش متوجه حکومت و حاکمیت و نظام ولایی هستش. یک همچین گروهی در جامعه تربیت شدن و بزرگ شدن، چون این مسائل مسائل ذاتی افراد نیست. ذاتن کسی قاچاقچی نمیشه که، ذاتن آدم کش نمیشه که، اینا اکتسابی است. اینا در شرایطی قرار میگیره، در محیطی قرار میگیره، حالا چه از نظر مالی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر عرض کنم که اخلاقی، که دست به یک این کارهای خلاف اخلاق میزنه. بنابراین باید این مسئولیت رو به خود دو حکومت و نظام بپذیره که اینها اینطوری میشن و شما نتیجه نگیرید و نتیجه هم نگیرید. شما این 36 سال رو نگاه بکنید، 36 سالی که دارن مرتب اعدام میکنند، از کنم که نتیجه چی شده؟ روز به روز فساد و فحشا و قاچاق و این مسئول بیشتر شده. پس بنابراین اعدام کردن کارساز نیست، نتیجه مثبت نمیده برای جلوگیری از این اعمال. ما به همین دلیل این چیز رو از کنم که کمپین لگام رو اعلام کردیم به یه دست شخصیت های با سابقه و خوشنام دیدید باشون رو امضا کردن و مصرن دنبال این هستن که انشالله کاری بکنیم که به مسئله اعدام در ایران حل بشه. و این هم که گام به گام گفتیم با توجه و مطالعه کردیم روی بعضی از کشور، در بسیار از کشور مثلا انگلستان مرحله به مرحله این اعدام رو عملی کردن. گام آخر این است که به کلی اعدام از کنم که در ایران لغو بشه این حکم اعدام. و از کنم خدمتون که در مرحله اول نظرمون در نامه اول این بود که این اعدام در مرحله عام انجام نشه که خیلی مضر به حال جامعه است، و در نامه دوم هم نوشتیم که اصولا اعدام افراد سیاسی، کسانی که عقیده خاصی دارن و از کنم که بگرندیش هستن، اینا به جای صحیح نیستش. باید در مراحل بعدی اصولا کل اعدام در ایران لغو بشه. ما خانش هستیم و پشتش هستیم و از شما هم متشکریم، کمک میکنید، منتشر میکنید مطالب رو. از کنم که در هر حال نظرات افرادی که این کمپین رو اعلام کردن رو به احترام مردم میرسونید. انشاءالله بیشتر روی مسئله کار بشه و ما موفق بشیم که این از کنم که کار عمل زشتی رو که در جامعه ایران صورت میگیره و به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای روحانی تعدادش زیاد شده و بیشتر شده و شدت گرفته، این حاکمیت دست از این کار برداره و اینقدر خشونت رو گزارش نده در مملکت.
آقای دکتر ملکی، بله، به امید لغو سریع و فوری و برچیده شدن این دستگاه آدمکشی دولتی. آقای دکتر، پرسش دیگرم اینه که گویا بنا داشتید که فراخوان دهندگان این لگام، این کارزار لغو اعدام، در لحظه تحویل سال در جلوی درب زندان اوین در همدردی و همدلی با زندانیان دربند حضور داشته باشید. به چه دلیلی این قضیه لغو شد؟
از خودم که ما تصمیم رو داشتیم بعد از اینکه خانم هشتون آمدن ایران و ملاقاتی با از خودم که چند نفر از زندانیان سابق و مادر از خودم که سطور بهش انجام دادن به خونه خودشونت ها و تابلوهایی که پخش کردن، تظاهرات در جلو سفارت اتریش و غیره، حملاتی در مجلس شد، به اینها به صورت دندون چیز کردن و نشون از کنم که نشان دادن که از کنم که نمیخوان کمی از این خشونت بکنند. و خصوص وقتی اجازه ندادن 14 اسفند مردم برن به سهر سال برن به دیدار از مقبلی رو که مصدق و اونجا جمع بشن یه گلی بذارن چیزی بکنن، وقتی این خشونت رو دیدیم فکر کردیم که ما اگر مردم رو دعوت کنیم بیان در جلو زندان اوین ممکن دست به خشونت بزنن و خب شب عید خیلی از خانواده ها رو ناراحت بکنند و موجب اذیت و آزار بیشتر مردم میشن. روی این اصل ضمن اعلام این که ما می‌خواستیم این کار رو بکنیم، یعنی اعلام این که این هدف بوده، ولی به دلیل خشونت و حکومت ما این کار انجام نمیدیم که مشکلات زیادتری برای هم نکنن. و از اون طرف مردم بدونن که این دستگاه چقدر خشن هستش و چقدر رفتار زشت با مردم و عرض کنم که کسانی که در هر حال میخوان اعتراضی بکنن به عمل رفتارشون داره.
آقای دکتر ملکی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاشای ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم و سالی سرشار از شادی و شادکامی و سعادت و سلامتی برایتون آرزو میکنم.
من هم ضمن تبریک به همه شنوندگان شما مجددا از همه مردم هر قوم و قبیله و فکر و اندیشه و مسلک و اینایی که هستن تقاضا میکنم که در پیشبرد این کمپین کمک بکنند تا انشالله هرچه زودتر ما به نتیجه دلخواه خودمون برسیم انشالله.
زنده و پایدار باشید. به امیدان
خداست.
از کوه و از تا دریا، از جنگل از تا صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا دیوار سنگی با هفت تا دیر زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا سمون تاریک از کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا تلسم جادو تو هفت تا برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشیم. می جنگیم باهاشون با همه هفتاشون، نقاب و برمیداریم از میدون نمیریم، هفتا جون میگیریم، عشقا به دست میاریم. هفتا گل سرخ میشه هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار رو دیدیم، خنده میشه گریه های ما. هفتا گل سرخ میشه هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار رو دیدیم، خنده میشه گریه های ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران پیرامون استقبال از عید نوروز.
سلام علیکم.
سلام و وقت بخیر.
الو. سلامت باشید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حال شما چطوره؟ خوبید الحمدلله.
زنده باشید. من پیشاپیش فرارسیدن عید نوروز رو به شما تبریک میگم و سال جدید، سالی پربار و توام با سعادت و سلامتی و شادکامی باشه براتون.
ایشالله براتون هم سالی خوب، سلامتی و تندرستی همراه با خیر و برکت باشه.
بله، برای همه
انشالله.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در رابطه با استقبال چهارشنبه سوری و نوروز گفتگو میکنم. آیا مایل هستید، آیا امکان هست که شما هم در این رابطه گفتگویی داشته باشید؟
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب حال و هوای عید با توجه به این همه گرانی و تورم و این همه مسائل و مشکلات چگونه هست؟ مردم چگونه به استقبال عید رفتند؟
من حالا چیزی که تو این چند روزه حالا مشاهدات خودم بود، اون شوق حالا نمیشه گفت سالای قبل، ولی اونجا من چیزی نیدم، بازم میتونم کمرنگ بود. حالا میتونه دش بحث اون اقتصادی باشه که وقتی به قول مروجی به خانواده خالیه، تمایل به خریدشون و توی ملای عام حاضر شدنشون کمتر میشه، مخصوصا همراه بچه هاشونه میان و خب چیزایی که مشاهده میکنن و قاعدتا میلشون میتونه داشته باشن، به خاطر هم کمتر خیابونا مردم رو مشاهده میکنی که برای خرید اومده باشن.
خب قیمت ها نسبت به عید پارسال چقدر تفاوت کرده؟ گرانتر شده؟
جنو روشن، من خودتونه نرم برای قصد خرید نکردم، چند روزه نتونستم مقایسه کنم، ولی خب قاعدتا که باید گرون شده باشه با توجه به این بحث هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ تورم. من به نظر خب میتونه طبیعی باشه اون افزایش قیمت، ولی یعنی قاعدتا 100% افزایش قیمت وجود داره.
یعنی با توجه به این مسائل در رابطه با خرید عید رونق چندانی وجود نداره، ولی دید و بازدیدهای عید، یعنی آیا استقبال میشه، آیا تو
اون توی بحث شور و نشاط مردم، حالا فرهنگ و سنت مردمه، حالا اون بیشتر اون جنبه اقتصادی، در هر صورت اون دید و بازدید انجام میشه. به قول یه بحث صله رحم هم هستش، همه وظیفه‌شون میدونن برای دید و بازدید مثلا بزرگترا رفت آمد داشته باشن، علارم که مثلا شرایط اقتصادی ممکنه اونجوری اجازه نده بخواد. حالا به اون صورتی که همیشه میتونستن داشته باشن، هزینه های مثلا مضاعف داشته باشن، یه خرجه آنچنانی بکنن، ولی اما فکر کنم تأثیر نخواهد گذاشت تو رفت آمد و دید و بازدید مردم.
در واقع اون مناسبات گرم بین مردم و اون صله رحم که فرمودین کماکان در هر شرایطی ادامه داره.
بله، من نرم اینه که اتفاق میفته، که میره با قول رو با شیرنی آنچنانی پذیرایی میشه، که میره با یه شیرنی خیلی ساده اون پذیرایی انجام میشه، حالا حتی سنزی وسع خودش.
بله،
ولی من فکر کنم تو اون قضیه اثری نمیتونه داشته باشه، یا اگر باشه بسیار ناچیزه.
خب من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما در سال جدید شادی و شادکامی، سعادت و سلامتی آرزو میکنم.
سپاسگزارم، محبت دارین شما، لطف دارین.
امیدوارم که
ایشا برای شما هم، برای کل هم وطنامو، برای مردم همه، حالا با توجه به شرایطی که حالا اتفاق افتاده، همشون سال خوبی داشته باشن، مخصوصا از نظر سلامتی و تندرستی. حالا باید بحثای بقول معروف اقتصادی هم با توجه به شرایط داره پیش میاد، انشالله با توجه رفع تحریما اون شرایط اقتصادی مناسب که لایق این مردم باشه رو امکانش به وجود بیاد برای استفاده مردم از این شرایط خاصی که حالا ببینم شرایط خیلی خوبی که داره پیش میاد، انشالله بشه نهایت استفاده رو کرد از این شرایط، اون عزت همه حفظ بشه.
بله بله، امیدوارم که شأن و کرامت انسانی همه انسان‌ها، همه شهروندان، بله، حفظ بشه
انشالله.
خب من بسیار از شما سپاسگزارم که در این
گفتگو شدید. خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت بودم. من
زنده و پایدار باشید، به امید روزهای بهتر.
شب شما بخیر. زنده باشید. ممنونم، سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا
شب عالی بخیر.
می‌شود بوی بهار می‌رسد، مزرعه سبز می‌شود، غنچه گل می‌شکفد، باد بهار می‌وزد، مژده که یار می‌رسد، باد بهار می‌وزد، مژده که یار می‌رسد. باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
۲۵ اسفند 1366، صدام حسین با بمباران شیمیایی حلبچه در کردستان عراق به نسل کشی گسترده‌ای دست زد. این حادثه فاجعه بار به عنوان فجیع‌ترین حمله شیمیایی در تاریخ بشر ثبت شد. در این حادثه 5000 نفر انسان کشته شدند. در این رابطه با سلیمان بایزیدی هستیم، از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در ونکوور کانادا. آقای بایزیدی، به رادیو ندا خوش آمدید.
با تشکر از شما دستان در کرم عزیز رادیو ندا، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. سوال اولی که من میخوام بپرسم این هستش که هدف اصلی صدام حسین و دولت بعث عراق در بمباران شیمیایی حلبچه همون چیزی هستش که در صورت مسئله موجوده، نسل کشی کردها، یا نه فراتر از اون اهداف دیگه‌ای پشت سر این نسل کشی گسترده وجود داشته؟
در واقع نسل کشی وجود داشته، یعنی هدف صدام حسین از قتل عام مردم کردستان نسل کشی بوده و در مقابل قتل عام شیعیان هم بوده، یعنی کسانی که ملیت کرد نداشتن ولی خواستن به خاطر مذهبشون کشته شدن. یعنی این یه پروسه بود، یعنی کسایی صدام حسین احساس میکرد مردمی که باهاش نیستن رو از بین ببره، حالا کرد یا عرب، ولی مسئله نسل کشی در کردستان یک پروسه بود که با انفال شروع شد، یعنی 182 هزار نفر قتل عام شدن که حالتم جزی از اون نسل کشی بود. حالا اگه نسل کشی به عنوان نسل کشی به این قضیه نگاه کنیم، اهدافی هم هست که چه اهدافی پشت سر این بوده. مسئله حالتی یه مقدار متفاوت تره به این لحاظ که در اون بره جمهوری اسلامی نیروهاش وارد حلبسه شده بودن، وارد حلبسه شده بودن، یعنی اتحادیه میهنی کردستان در اون مقطع نزدیک شده بود به جمهوری اسلامی و راه رو باز کرد برای آوردن سپاه جمهوری اسلامی به کردستان عراق، و از اون طرف هم در حالی که میدونستن اگه نیروهای سپاه وارد خاک کردستان عراق بشن، صدام شاید اونا اصلا نمیدونستن که شیمیایی میشه، ولی خواهیتن میدونستن که احتمال داره بمباران کنه اون شهر رو و زردشش بگیره، به نوعی انتقام بگیره که یکی از نیروهای اپوزیسیون کرد نیروی نظامی یک کشور دیگر رو آورده به اون منطقه و در این حال مردم رو قرنطینه کردن تو اون حلبچه، و از طرفی نیروهای اسلامی بودن، اتحادیه اسلامی کردستان علی باپیر که هنوزم هست در اون موقع از متحدین صدام حسین بوده، یعنی رابطه سه‌سویه بین جمهوری اسلامی، اتحادیه میهنی و صدام حسین مستقیم و غیر مستقیم دست به دست هم دادن که این فاجعه رخ بده. یعنی من فکر میکنم بله نسل کشی بوده، ولی از اون طرف خود نیروهایی که در اون منطقه فعال بودن بی تأثیر نبودن در کمک کردن به صدام حسین که این پروسه نسل کشی رو به این سرعت به پیش ببره.
بله، شما به در صحبتتون به نقش اتحادیه میهنی کردستان عراق که هنوز از احزاب اصلی در حاکمیت حکومت محلی کردستان هست و همچنین اتحادیه اسلامی کردستان اشاره کردید، آیا سند و مدرکی در این باره ارائه شده و یا دادگاهی در مورد نقش این احزاب که با صدام حسین در این کشتار به نوعی هم پیمان بودند ارائه شده محکمه پسند که در دادگاه های بین المللی در مورد این کشتار ارائه بشه؟
نه متاسفانه مستنداتی هست، شواهد عینی کسانی که اون دوره بودن و الان نیستند، یعنی ولی فیلم ها و عکس ها و مصاحبه هایی هست از اون اشخاصی که خودشون عضو اتحادیه میهنی بودن یا از نزدیک با این مسائل رو دیدن، مصاحبه کردن که اینا گفتن وقتی که صدام حسین نیروهای سپاه اومدن وارد خاک حلبسه شدن، اتحادیه میهنی به مردم اعلام میکنه که شما خونه ها رو ترک نکنید، مردم اصرار میکنن که از حلقه رو ترک کنن. در حالی که اگه اینجوری میشد مثلا میگفتن از حلقه همچین تراژدی به وقوع نمی‌پیوست و همچین فاجعه‌ای رخ نمیداد. و از طرفی اتحادی اسلامی که علی باپیر که اونم الان یکی از اپوزیسیون اسلامی کردستان و نماینده دارن در پارلمان کردستان، اون دوره الان سندش هست، کل سند مربوط به همکاری جریان علی باپیر که در اون دوره با صدام حسین همکاری میکرده و اطلاعات داد و بدل میشده و اسلحه میگرفته و با استخبارات صدام حسین رابطه تنگاتنگی داشتن، همه این سندها موجوده. ولی چرا میخوان سرپوش بگذارن به روی این مسئله که نقش اتحادیه میهنی در این فازه که از روی عمد مردم رو قرنطینه کردن، نذاشتن که حرسه رو ترک کنن، و چه اتحادیه اسلامی که سرپوش میذاره برای این مسئله؟ البته نکنه اتحادیه میهنی نقش علی باپی رو برملا کنه. همه اینا در گروه ناسیونالیزم کرده که میخوان، متاسفانه میخوان از این مسئله به نفع ناسیونالیزم کرد نهایت استفاده رو کنن. خودتون میدونید تا وقتی که اسم فاجعه میاد همیشه آمار و ارقام رو بیان میکنن. همه جای دنیا یه نوع برتری نژادی ملی رو میخوان بدستش کنن و از احساسات مردم به نفع سیستم حزبی تشکیلاتی خودشون استفاده کنن. تری چیزی میشه مثلا میگن آره ما 182,000 قربانی داشتیم، 5,000 مردم تو حلبچه کشته شدن، شیمیایی شدن، و این پتکی شده بر سر مخالفین یا معتقدان حزبی و تشکیلاتی احزاب اپوزیسیونی که الان روی کارن. تا چیزی بشه میگه ما کشته دادیم، ما هزینه دادیم، و حق این حق رو به خودشون میدن که مردم رو استثمار کنن، بیشتر بمونن تا این از این قضیه به نفع خودشون استفاده کنن. متاسفانه فاجعه به نوعی ابزار و وسیله احزاب اپوزیسیون حاکم در کردستان برای تاراج سرمایه مردم، برای گروگان گرفتن زندگی. همچنان که میبینیم حلبچه که یکی از اون شرایطی بوده که این فاجعه در اون رخ داده، الان از کمترین امکانات رفاهی آسایشی و از کمترین امکانات حداقل بخور نمیره زندگی برخوردار نیستن و اون مردم. متاسفانه این همچنان که گفتم در این فاجعه حلبچه از یه طرف اتحادی میهنی و جمهوری اسلامی که با هم صف پرداختی کردن نیروهاشون رو آوردن به حلبچه، و از طرفی اتحادی اسلامی که با حزب بعث بود و خود حزب بعث هم از طرف دیگه، همه اینا دست به دست هم دادن که این فاجعه رو به وجود بیارن. و حالا اگه سرپوش میگذارن روی این مسئله به این خاطر که خودشون زیر سوال ندارن، ولی شواهدی هست، کسایی هستن که مصاحبه کردن در این باره، عکس و حتی فیلم هایی هست از نشست های مخفی علی باپیر و استخبارات بس و اینکه ارتباط فرماندهان اتحادیه میهنی با پاسدارای رژیم اسلامی که وارد خاک حلبچه شدن. همه اینا نشون میده که پشت پرده یه دستگاهی بوده یه برنامه ریزی شده بوده که این فاجعه به خود پیونده متاسفانه.
آقای بایزیدی ببینید، میخوام که سال 2003 رو به خاطر بیاریم، زمانی که بله. بعد از حملات 11 سپتامبر، بعد از حمله نظامی آمریکا به افغانستان، نوبت عراق رسید و به بهانه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در عراق، حمله نظامی ناتو و به سرکردگی آمریکا و انگلستان به عراق صورت گرفت و ظاهراً تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم یک دونه بمب شیمیایی هم در عراق پیدا نشد. نقش آمریکا، نقش آلمان به عنوان کسی که این فرمول‌های شیمیایی رو به دولت بعث صدام حسین می‌فروخت و سکوتشون در مقابل این فاجعه، به جز اینکه از طرف اپوزیسیون آمریکا که جریان‌های ضد جنگ بودن در اون دوران که این حمله رو محکوم کردن، واکنش بسیار گسترده‌ای رو حکومت آمریکا نشون نداد، اونطوری که در مقابل جنگ خلیج نیروهای بین المللی رو برای حمله به کویت بسیج کرد، در مقابل کشتار 5000 انسان یک سکوت فاجعه باری رو کرد آمریکا. فراتر از نیروهای محلی و جناح‌های درگیر که شما توضیح دادید به خوبی، نقش جریانات بین المللی به خصوص آمریکا رو در این فاجعه چجوری می‌بینید؟
قطعا امریکا نقش اصلی رو داشته. حالا از چه طریق و چجوری این نقش اصلی رو ایفا کرده، این برمیگرده به معادلات پشت پرده رژیم بعث حاکم بر عراق تو اون دوره و نقشی که امریکا تو اون دوره ایفا کرده. امریکا شما اشاره کردید به جنگ خلیج و اون دورم به اون دورم اشاره کردیم. تو اون مقطع صدام حسین و حزب بعث نزدیک بودن به آمریکا، منافع مشترکی بوده و هنوز به قول معروف به دبستانهای دیپلماتیک و پوان دادن و پوان گرفتن بوده. این ارتباط تنگاتنگ بوده، به خاطر همین طبیعیه که آمریکا تو این قضیه تو اون دوره خاص سکوت کرده. از طرف روسیه این سلاح‌های شیمیایی که چرا الان پیدا نشده، طبق گفته‌های فرمانده‌های نظامی باقی‌مانده از حزب بعث که بعدا مصاحبه کردن و در این مورد حرف زدن، یا شواهدی هست و مستنداتی که بعدا اومد بیرون که گویا این سلاح‌های شیمیایی رو حزب بس از لیبی و روسیه می گرفته، در حالی که وقتی که به لیبی هم حمله شد اثری از سلاح‌های کشتار زمینی و اینجور وسائل نبود، یعنی چیزی که چون بعدن اگه یادتون باشه لیبی در یه من تاریخش رو فراموش کردم که توافق کردن با امریکا و سلاح‌های کشتار زمینیش رو نابود کرد، ولی تو اون دوره آیا لیبی چه نقشی داشته این هم جای سواله، ولی به هر طریق آمریکا خودش سلاح میداده، بیزینس اسلحه همیشه برای آمریکا تو بورسه. یعنی شما اگه نگاه کنید به این قضیه، هر زمان که منافعش اقتضا کنه اسلحه میفروشه و از این تجارت هم سودای کلانی میبره، همچنان که الان داره به عربستان سعودی اسلحه میفروشه و این منافع دراز مدت امریکا تو خاورمیانه است که بتونه از طریق سرمایه گذاری تو این زمین و زوم کردن از تجارت سلاح بتونه جاپای خودش رو تو خاورمیانه حفظ کنه، تازه ای که منافع اقتصادی خودش پابرجا بمونه، تا زمانی که بتونه اون دولتی که با آمریکا در ارتباطه منافع آمریکا رو بتونه حفظ کنه و چشم و گوش بسته غلام به گوش آمریکا باشه و از سعی بگیره، تا زمانی که اون منافع رو نگه داره. و هر زمانی که احساس کنه نمیتونه اون پروسه رو با آمریکا تیه کنه و میخواد خودش عرض اندامی کنه و فورا مهره ها رو زاویدار میکنه و خودش وارد عمل میشه، به نظر من تو اون دوره به دلیل رابط تنگاتنگی که بین صدام حسین و دولت وقت آمریکا تو اون دوره بوده، به کمک کردن حالا چه مستقیم یا چه از طریق کشورهای دیگه.
خیلی ممنون از حضور شما سلیمان بایزیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از کانادا.
با تشکر از شما آقای زندی عزیز، ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم.
شارکی بهاری سور هیروشیمای کردستان، هیروشیمای کردستان، هلاب جیدای چی شار زور، هلاب جیدای چی شار زور، دنیا خما جیان جان، دنیا خما جیان جان، بو شارکی بهاری سور، بو شارکی بهاری سور، هیروشیمای کردستان، هیروشیمای کردستان، هلاب جیدای چی شار زور، هلاب جیدای چی شار زور.
نفر از فعالین سیاسی و مدنی کرد ایرانی در ترکیه با انتشار بیانیه جمعی اعلام کردند نسبت به تبعیضی که سازمان ملل متحد کمیسارای عالی پناهندگان در مورد این پناهندگان اعمال کرده دست به تحسن خواهند زد. در این بیانیه اشاره شده است که احزاب کردی و پناهندگانی که با این احزاب کار میکنن از طرف بسیاری از کشورها هنوز در لیست تروریستی قرار دارن. در این رابطه با سخنگوی این کمپین نیما بازاللهی گفتگوی خواهیم داشت. نیما جان، به برنامه رادیو ندا خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که شما مشکل اصلیتون با کمیسارای عالی سازمان پناهندگان چیه؟ میتونید این رو به طور خلاصه برای شنوندگان توضیح بدید؟
ممنون. مشکل اصلی ما رفع این نگاه تبعیض آمیزیه که کمیساریای عالی پناهندگان یون در آنکارا کلن نسبت به پناهندگان سیاسی داره با قشرهای دیگه. اما بحثی که الان ما داریم مشکل تعیین کشور پناهندگان سیاسی کرد در ترکیه با اینکه سالهای سال قبولی دارن از سازمان ملل، اما متاسفانه جهت اعزام به کشور سوم براشون اقدامی نشده.
دلیل و پاسخی که سازمان ملل در این رابطه به شما میده، شما در بیانیه هم اشاره کردید که چی هستش، ولی خب به هر حال این دلیل اصلی از نظر شما یا نه، اینکه این کشورهایی که قراره که پناهنده بردارند اینها نمیخوان، آیا واقعا این دلیل واقعیه؟
در زمانی که پناهنده هم مشکل و جویا شدن از خود مسئولین سازمان ملل طی این چند سال، همه یه سخن مشترک گفتن که کشورهای پناهنده پذیری که پناهندگان ایرانی و عراقی و افغانی به تعداد زیادی از ترکیه پذیرش میکنه از سازمان ملل واحد ترکیه، کشورهای کانادا، استرالیا، امریکا هستن. و مسئولان یون چیزی که به تک تک ما گفتن اینه که این کشورها به دلیل سیاسی بودن شما، به دلیل کرد بودن شما و به دلیل اینکه کلیه احزاب سیاسی کرد ایرانی رو جز احزاب تروریستی میدونن، از پذیرش پرونده های پناهندگان سیاسی کرد از این کمیساریا من میکنن، یعنی قبول نمی کنن ازشون.
ببینید، الان بنابر توافقنامه ژنو پناهنده به کسی محسوب میشه که بدون در نظر گرفتن به اصطلاح ریشه های قومی و نژادی، صرفا به خاطر در خطر بودن جان، خب حالا ممکنه که به این دلایل از کشور خارج شده باشه، ولی کشورها موظفن که این پناهندگان رو بدون این تبعیض‌ها بردارن. چه کشورهایی نسبت به توافقنامه ژنو بی‌اعتنا هستند در این مورد؟
بله، ما یکی از حرفامون مشکلاتی که همیشه عنوان کردیم همین بوده که تو بحث پروسه پناهندگی تا موقع پناهجو پذیری که پناهنده درخواسته پناهندگی و مشکلی که داره به رسمیت شناخته میشه و قبولی از سازمان ملل میگیره، بالاخره یه سلیقه‌ای رفتار کردن، یه سری چیزها رو سنجیدن حق مسئولین سازمان ملل. اما طبق قوانین پناهندگی خود سازمان ملل از بعد قبولی تبعیض نباید باشه. پناهنده کشورهای پناهجو پذیر برای پذیرش پناهنده ها یعنی نمیتونن بیان سوا کنن، جدا کنن، چون همه قبولی یون دارن. اما متاسفانه همه کشورها، بخصوص کشورهای این سه کشوری که پناهنده از ترکیه زیاد ور میدارن، کانادا، امریکا، استرالیا، این قوانین حقوق بشری رو رعایت نکردن. ما تو بیانیه‌ای که هم که دادیم برای یون فرستادیم به این اشاره کردیم که خود طبق خود قوانین ماده 2 حقوق بشر، برخورد تبعیض آمیز با پناهندگان به خاطر مذهب، ملیت و سیاست و ایده‌هایی که داشتن درست نیست. اما متاسفانه جوابی به ما داده نشده.
آقای بازاللهی، ما در چند ماه پیش تحسن پناهجویان که در واقع به هر حال پرونده هاشون مشابه به شما بوده، یعنی اینکه ترانسفر نشدن به کشور سوم رو داشتیم. بیش از 70 روز تحسن در مقابل دفتر کمیسارای عالی پناهندگان در آنکارا. چرا به هر حال تجربه‌ای که پناهجویان در ترکیه دارن این تحسن جواب لازم رو نگرفت؟ شما اقدام آخرتون رو بنابر اون چیزی که در صفحه کمپین در فیسبوک منتشر شده اقدام به تحسن اعلام کردید. آیا فقط تحسن میکنید یا دست به اعتصاب غذا هم خواهید زد و آیا معتقدید که این تحسن جواب خواهد داد یا نه؟
بله ممنونم. ما معتقدیم جواب خواهد داد، چون واقعا دیگه بعد از چند سال انتظار اکثرا چیزی برای از دست دادن ندارم. فقط اون تا تنها انتظاری از حمایت رسانه‌ای و حمایت فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و دوستانی که در خارج از کشور هستن. برای دوستانی که در گذشتن بودن متاسفانه با اینکه این سری از دوستان لطف کردن و همیاری داشتن باشون، ولی شاید اگه توجه بیشتری میشد نمیتونستن. مسئولای کمیساریا بالاخره به یه جا باید پاسخگو باشن. اگه این رسانه‌ای بشه و پشتیبانی بشه قطعا هر حرکتی جواب میگیره، چون گفته های ما، خواسته های ما، خواسته های به حقیه. ما چیزی فراتر از خود قوانین پناهندگی ژنو که تعیین کرده تو سیاست های کاریش نمیخواد. اینه که اگه حمایت رسانه ها رو داشته باشیم حتما خواسته هامون برسیم، و خواسته ما فقط خواسته گروهی که اونجا میرن نیست. صدها نفر پناهنده سیاسی کرد اینجا، دوستانی که غیر کرد بودن، تو ترکیه بودن، میدونن که این نگاه تبعیض آمیز بین پناهندگان سیاسی ایرانی کلا با پناهندگان دیگه همیشه بوده. تو دادن تاریخ مصاحبه، تو طرز مصاحبه، تو جواب گرفتن کلا. ولی مشکل اصلی اینجا بوده دوست عزیز، اینه که همیشه متاسفانه ترکیه پلی بوده، همه اومدن به سختی از اینجا عبور کردن و رفتن و هیچکی پیگیر نشده. یعنی ادامه دهنده راهی نبودن که بتونن کمکی بکنن برای منظم بودن این راه، کاری بکنن که حق پناهندگان سیاسی ایرانی اینجوری خورده نشه تو ترکیه.
آقای بازاللهی، آیا احزاب و جریانات سیاسی کرد که این پناهندگان در رابطه با به اصطلاح ارتباطات سیاسی با این احزاب به هر حال وارد پروسه پناهندگی شدن و از کشور خارج شدن و جونشون در خطر بوده، حمایتی کردن از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و حزب و سازمان کومالی زحمتکشان، حمایتی از این پناهندگان کرده یا نه؟
متاسفانه تا الان فقط یکی از احزاب رو رسانهشون، رو سایتشون بیانیه ما رو گذاشته، همکاری دیگه با ما تا حالا نکردن. و ما هم بحثمون همینه، یعنی سیاستی که هست این سیاست درستی نیست. همونطور که همگی میدونن کلیه احزاب کردی کومله دموکراتو که ما تو ایران داریم بیشتر از 15 سال فعالیت مسلحانه ندارن. تمام تلاششون فعالیت‌های مدنی بوده، بیشترین قربانیان شکنجه، ترور و اعدام رو داشتن. ما همیشه سخنمون این بوده خطاب کشورهای پناهنده پذیر و خود مسئولین یون، که چطور میشه همچین مسئله‌ای باشه که احزابی که خود سرانشون قربانیان ترور هستن جز گروه های تروریستی شناخته بشه. اما متاسفانه چون پیگیری نکردن، چون خودشون زیاد ارزش به این مسئله ندادن، حالا در عمل من نمیدونم، شاید کارهایی هم خودشون انجام داده باشن، ولی کاری و حمایتی تو این مدت از ما نشده. امیدواریم تو روزهای آتی حمایت همه دوستان احزاب داشته باشیم.
شما پیامتون به عنوان سخنگوی کمپین حمایت از پناهندگان سیاسی کرد ایرانی در ترکیه به دیگر احزاب و گروه‌ها با گرایشات متفاوت چیه که بتونن از شما حمایت کنند؟ به هر حال این پیام یک پیام انسانی است، بدون در نظر گرفتن محدوده زبانی و به هر حال قومی، چون که پناهنده و پناهجو مرز نداره و در واقع حق هر انسانی در درجه اول در کشور ثالث پناه داده بشه و از حقوق انسانی برخوردار بشه. بسیاری از گروه ها و سازمان ها ممکنه این شبهه و برشون پیش بیاد که با اعلام این که شما فقط اسم این کمپین رو به عنوان پناهجویان کرد ایرانی گذاشتید، فقط حمایت سازمان‌های کردی رو خواستار هستید. اما پیام اصلی شما رو به بیرون از این رادیو به سایر گروه‌ها و سازمان‌های غیر کرد چی هستش که بتونن حمایت‌های گسترده خودشون رو از این تحسن انجام بدن؟
ممنون میشم. ما پیاممون اینه، از همه دوستان، کلیه احزاب، کلیه گروه ها، کلیه رسانه ها، فعالین حقوق بشری، سازمان های حقوق بشری درخواست همکاری داریم برای رسیدن صدای ما. کاری که ما انجام دادیم یه کار حقوق بشریه. یه سری بودن قبلن به خاطر عقایدشون با به خطر افتادن جانشون سالها در بلا تکلیفی در باطلاقی به نام ترکیه، که کسانی که اینجا زندگی کرده باشن میدونن شرایط پناهندگی تو ترکیه خیلی متفاوت در با جاهای دیگر سختی خودشو داره، در بلا تکلیفی دارن زندگی میکنن. کودکان یا داریم ما الان از سن 10 سال پیش مثلا اینجا بودن، الان نه مدرسه نرفتن نه وضعیت خوبی ندارن. شما من از کلیه دوستان خواهش میکنم به این موضوع به عنوان یک کار حقوق بشری نگاه کنن. صرفا و صرفا انتظار همکاری داریم ازشون، میخوایم صدای ما رو برسونن به رسانه ها، به سازمان های حقوق بشری، به دفتر UN، از طریق ایمیل، یک پیغام یا هر کمکی که میتونن با ما در تماس باشن ازشون سپاسگزاریم.
خیلی ممنون. صدایی که شنیدید نیما بازاللهی، سخنگوی کمپین حمایت از پناهندگان سیاسی کرد ایرانی در ترکیه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.